بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در روایت از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه دارد: یا هشام، ایاک و الکبر علی اولیائی و الاستطالت به علمک، حذر کن ای هشام از تکبر بر اولیاء من، بر مؤمنین تکبر نکن. و الاستطالت به علمک، بخواد خودتو بالاتر بدونی به سبب علمت، ما عالمی اونا فرض کنین این علم تو رو ندارن، در اون حد نیستن، این تکبر بکنی، حذر کن این حالت. و الاستطالت به علمک، فخر بخوای بفروشی به علم خودت، بالاتر بدونی خودتو، مثلا این که وجهت این که عالمی، این ببری ما طلبها دارن میگن ها. یا هشام، ایاک و الکبر علی اولیائی و الاستطالت به علمک، فیمقتک الله، خدا تو رو مبغوض خواهد داشت. فلا تنفعک بعد مقتی دنیاک ولا آخرتک، اون وقت نه دنیای تو نفع برات خواهد رسون اگه غضب الهی بیاد، و نه آخرت، خسرت دنیا و آخره میشی. فلا تنفعک بعد مقتی، که وقتی که خدا مبغوض داشت تو رو، نه دنیات به درد خواهد خورد نه آخرته. این خیلی مطلب مهمی است. بعد فرمود: و کن فی دنیا کساکن دارن لیست له، در دنیا طوری زندگی کن مثل کسی که در خانه نشسته که مال اون نیست. لیست له انما ینتظر الرحیل، هر آن منتظره که از اون خونه بره بیرون، ازش بخونه بره بیرون، ملک الموت بیاد و بگن خواجه مرد، تمام بشه. و کن فی دنیا کساکن دارن لیست له انما ینتظر الرحیل. این حدیث شریف در تحف آمده، صفحه 396. ما بحثمون در جلسه قبل در این اشکال بود که آیا میشه عقود را تصحیح کرد با عقوب العقود. گفتیم یکی از اشکالاتی که شده اشکال حاج افتقیه، که آمده بود اینطور سه تا مقطع داشت کلامش. در مقطع اول ملخصش به اینجا برگشت که خود این عقوب العقود وقتی میتوند وفا کن به عقد، یعنی به مقتضای عقدت عمل کن. خب به مقتضای عقدت عمل کن یعنی چه؟ یعنی فسخ نکن. خب اگه بنا باشد به معنای ظاهرش بخوایم حفظش کنیم، معنی همون وجوبی، عفو بالعقود یعنی واجب وفا کنی به عقد، اون وقت لازمش این است که فسخ حرمت عرضی حداقل پیدا کنه، یا حرمت ذاتی از باب امر بشه مقتضی نهی از ضد عامه، یا حرمت عرضی پیدا کنه، یعنی اسیان همین واجب. وقتی شما فحص میکنی داره اسیان واجب میکنی، این میگه حرمت عرضی اسمه، ولو امر بشه مختزی نهی از ضد هم نباشه، باید قائل به حرمت بشین. به هیچ که قائل به حرمت گفتن فسختو نیست، هیچ نحو حرمتی هیچ نحو عقوبتی بر این مترتب نمی کنن. حتی عقوبت از ناحیه خود عفو وجوب وفا به عقد اینه نمیگه کسی، خود همین قرینه میشه، کاشف میشه از این که این عفو ارشاد به لزومه، ظهور اولی خود چه دست داده. اینطور استدلال کرد. این مقدمه اولش بود. این مقدمه اول رو بخوایم جواب بدیم چی بگیم؟ بابا اینجا داره میگه عفو بالعقود، عفو بالعقود بر فرض ما میگیم تحفظ میکنیم بر وجوب، بر همون ظهور اولیش که وجوب تکلیفی است. معنای اگه مناس گفت عفو بالعقود، این مصادیقی داره وفای به عقد، یکیش این است که فسخ نکن، درسته؟ یکیش این است که ثمن به اون بایع بده، یکیش این است که مسلم رو به مشتری بده، یکی این که پابند باش به این چیزی که به دیگری سپردی، بعد مزاحمش نشو.
اینا همش مصادیق وفاء به عقد، اگر معنی وجوب تکلیفی بخواد باشه. خب گیرم که نسبت به یکی از این مصادیق قائل نشدن به حرمتش، یعنی اگه آمد گفت وفا کن به عقد ثمنه بده، خب اینجا میتونیم بگیم حرامه ندادن ثمن، میتونیم بگیم ثمن او رو بهش نده حرامه، مسمن را این بایع به او نده حرامه، پابند نباشه، ملتزم نباشه به این و بعدا مزاحمش بشه حرامه. خب نسبت به یکیش گفتن فسخته حرمتی نباشه، این دلیل نمیشه. سلام علیکم. سلام علیکم آقا، من الان دارم درس میدم، وسط درسم بعد از ظهر ببینم ان شاء الله، ظهر ان شاء الله تماشا خدا حافظم ان شاء الله. معلوم شد آقا این طوریه. من در اینجا پس این نسبت به یه مصداقش گیرم نشود، اما نسبت بقیه حرمتی میتونی ثابت کنی و همین قد بسه برای اینکه بگیم این وجوب تکلیفیه، محفوظه، ظهور اولش محفوظه و همون معنی وجوب تکلیفیه و قائل نشیم که این ارشاد به لزومه، این همچی مسلم نیست. این طور نیست که اگر در یه دونه از این مصادیق ما نتونستیم بگیم حرمت را کسی قائل نشده، ما کشف کنیم پس این حرمت تکلیفی نیست، حرمت تکلیفی باشه. شما بگید باید حرمت درست کنه از اون ور، یعنی باید وجوب تکلیفی باشه، باید حرمت نسبت به ضدش درست کنه، ولو عرضی، بگیم بله نسبت به قالب مصادیق درست میکنه ولو نسبت به یکیش درست نشه. پس این مقدمه اول ما میتونیم توی جواب بدیم. میایم سر مقدمه دوم یا مقطع دوم کلام ایشون. نه، اون پاک ثابت شده مال جایست که خیار داره، اعمال خیار میکنه یا اقاله میکنه. بله بحث ما در جایست که نه خیار داره، این که میخوان لزوم ازش استفاده کنن میگن نه خیار داره نه اقالش میکنه، طرف خودش میگه فسختو و میخواد آثار مترتب کنه بدونه. خود گفتن فسختو حرامه یا اون آثار بعدیش اگه بره اون مال بگیره تصرف کنه درش، اون حرامه. یه آقای قومی خاص ادعا کنه به درست هم میگه، خود گفتن فسختو حرمت تکلیفی نداره، من فقط بگم فسختو اما نرم مال بگیرم که تصرف کنم در اون مال. اگر این وجوب تکلیفی بود همین مقدار باید حرام میشد، چون عمل و مقتضای عقد میگه بکن، این خلاف مقتضای عقده، همین قدرش هم خلاف مقتضای عقده، باید بشه حرام، درش که حرام نیست. ما جواب بدیم مصداق عمل و مقتضای عقد که خود فقط این نیست، اگه فقط این بود حرمت تکلیفی ثابت نمیشد، چشم کرد وجوب تکلیفی هم نداره. اما وقتی مصادیق متعدد در نسبت یکیش درست بشه بس دیگه، بیش از این ما نمیخواییم. این معلوم شد تا اینجا. مقدمه دومی که ایشون مطرح کرده بود این بود که اینجا اگر قضیه خارجیه بود، این که شعار آمده گفته بود اوفو بالعقود، مثلا وجوب وفا را بر فرض هم تکلیفی باشه، برده بود سر عقد خاصی، میگو به این عقد خاص باید وفا کنی، میگفتیم خب وقتی داره مقتضای صون کلام حکیم از لغویت که باید تصحیحش کنیم، این اقتضا میکنه الان که داره میگه این عقد لازم است، لابد در مرتبه سابقه این رو تصحیح کرده، ولی حرف لغوی زده، این باید تصحیح شده باشه، معنا نداره این رو بگه. این درست شد؟ اگه برام باشه این باید این درست کنه در اینجا. اما فرض بحث ما قضیه خارجیه نیست، قضیه حقیقیه است. وقتی قضیه حقیقیه است اگر گفت کل ما صدق علیه انه عقد عرفی واجب است بهش وفا کنی، این اعم از این است که وقتی میگه واجب وفا کنی به علت این است که در مرتبه سابقه کل ما عقد عرفی را تصحیح کرده به دلیل نمیگه، یا نه داره میگه کل ما عقد عرفی لازمون اگر صحیح بود در مرتبه سابقه، یعنی عقل الوضعش مقیده، این اهمه در قضیه حقیقیه. و چون اهمه اهم دلالت بر اخص نمی کنه، شما خواهی یک طرف رو بگیری ازش که دلیل بر صحت بشه، بگی این لزوم را الان داره ثابت میکنه بر عقد عرفی و در مرتبه سابق استکشاف میکنیم صحتش را، پس صحت هر عقد عرفی را اهم که دلالت بر اخص نمی کنه، این یک جواب بود. این جواب البته گفتیم با چشم پوشی از این که عقد الوضعش یا مقید به صحت یا مهمله یا اون چی که در مقطع سوم خواهید گفت، این با چشم پوشی از اون مطلبه و با فرض این که محمول ما که لزوم داره ثابت میکنه، اینجا میخواییم اینطور بگیم، یعنی با این فرض میخواییم بگیم که این اهم نیست محمول ما، هم صحت بخواد ثابت کنه هم لزوم را، چون صحت بخواد ثابت کنه این خلاف ظاهره، خدا یه حکم آورده، دوتا حکم نیورده در محمول. با قبول این مطلب که این خلاف ظاهره در جانب محمول و قبول این مطلب که در جانب موضوع، ما فقط عقد داریم و چشم پوشی میکنیم از این که این نسبت به صحت چه حکمی داره. این دو مطلبی که در مقطع سوم گفته شده که محمول ما در اینجا هم صحت هم لزوم فصلی نمیتونه باشه، فقط یکیشه که لزومه، دوتا نیست الان در عبارت، یه دونه بیشتر نیومده، خلاف ظاهر حمل بر هر دو بکنیم اون معونه میخواد، مثلا کسی اینه بگه این میخواد یا نمیخواد، معونه میخواد یا نمیخواد، اینو بگذاری در جان محمول با چشم‌پوشی اصلا از این مطلب و با چشم‌پوشی از این مطلب در عقد و وضعش مقیده. فقط داره میگه که وقتی گفتن کل ما و عقد عرفی این لازم است، این هم میسازه با این که بخواد بگه اگه صحیح هست لازم است، و میسازه با این که میخواد بگه چون لازم است پس صحیح هم هست، و هر دو میسازه، اگه صحیح هست پس لازم است، یعنی در عقد الوضع مقیده، یا الان که لازم است پس صحیح هم هست در مرتبه سابقه، مدلول التزامیش بشه. جواب اینه چجور بدیم در این مقطع دوم که آمده اینطور اهمیت درست کرده در اینجا؟ جواب اینطوری میدیم، میگیم شما میفرمایید اگه قضیه خارجیه باشه ما قبول میکنیم حرف آقای حکیم را، لزوم را داره ثابت میکنیم، ولی خصوص این عقد خلابود در مرتبه سابق هم تصحیحش کرده، ولی اگه قضیه حقیقیه باشه نه ما اینو نمیپذیریم. میگیم فارق چیه؟ این خوب بشکافیم. اگر حکم شما یعنی موضوع را مطلق دیدی، مطلق عقد العرفی، نه عقدی که مقید به صحت شرعیه، اگه شما عقد را مطلق دیدی و مقید نیست و محمول را هم لزوم دیدی منجزن، داره ثابت میکنه برای اینجور موضوعی به نحو منجز نه معلق، نتیجتا معلومه، یعنی حکم بطی قطعی به لزوم داره بار میشه بر این موضوع که عقد عرفیه، که اونم قیدی نداره، تعلیقی نداره، و اینکه اگه صحیح باشد که ظاهر عبارت الان مطلقه، کل ما عقد عرفی، محمول ما هم ظاهرشی که این به شکل جزمی و بطی داره وارد میشه بر اون. اگر اینطوره چه قضیه خارجیه باشه که این حکم بطی را ببره رو این موضوع خاصی که مقید به صحت نیست در ظاهر، و چه قضیه حقیقیه باشه که این حکم بطی کلی را ببره رو کل ما هو عقد عرفی، بگه کل ما هو عقد عرفیون از نظر من لازم است، مشکل جزمی بگه، تا لازمش این است که در مرتبه سابقه کل ما هو عقد عرفی را تصحیح کرده، حرف آقای حکیم میان. اگر موضوع ما مطلقه و قید نداره که اگه صحیح باشه، که ظاهر عبارت اینه، و اگر محمول ما این حکم شکل بطی داره ثابت میشه و جزمی داره ثابت میشه بر این بدون تعلیقی تنجیزیه، اون مطلق مشروط نیست، اینم تنجیزی تعلیقی نیست، وقتی اینطوره چه فرقی میکنه که موضوع ما این عقد خاص باشه یا کل عقد عرفی باشه؟ هر دو دلالت التزامیه دارن، من که در مرتبه سابقه لزوم درست کردم. اگرم به شکل موضوع را بخوایم مقید بگیری، مثلا مقید این که اگه صحیح باشه و نتیجتا حکم معلق خواهد بود، یعنی معلق بر صحت او، ما داریم لزوم ثابت میکنیم. اگر اینطور باشه باز فرقی بین قضیه حقیقیه و خارجیه نمی کنه. شما این موضوع خاص را بگو، این عقد واقع شده، اگه صحیح شرعی باشد از نظر من لازم است، آره؟ یا بگو کل ما هو عقد عرفی، اگه صحیح شرعی باشد از نظر من لازم است، آیا چه فرقی میکنه؟ شما چه قضیه حقیقیه بگید چه قضیه خارجیه بگید، مهم اینه که ببینیم موضوعش مقید موضوع شما یا مشروطه یعنی یا مطلقه. و نتیجان حکم شما بکتی و جزمی خواهد بود، تنجیزی مقصودم یا تعلیقی، معلقه بر همون صحته است. اینو باید ببینی. اگر بناس اون مشروط باشه موضوعه که نتیجان حکمم معلقه، خب هر دو مثل همه، هر دو دیگه عم میشن، هر که شما فرمودید. اگه بناسه اینو بخوای بگی که یعنی مقید باشه، نگیم عمه. اگه اون مقیده یعنی تعلیقیه، دیگه شما نمیتونید صحت از این استفاده کنید. اگر اون مطلقه به حکم بطی داره بهش ثابت میکنه، چه قضیه خارجی باشه چه حقیقی باشه، چه فرقی میکنه بین اینا؟ آقای تعولی چی را متوجه نشدید؟ دوباره میگم ببینید من عرضم اینه، میگم چه فرقی میکنه بین قضیه حقیقیه و خارجیه. اگر شما داری موضوع را چه عقد خاص باشه چه کل عقد عرفی باشه، کل ما عقد عرفی، موضوع چه خاص باشه چو، اگر مقید به صحته یعنی در صورت که صحیح باشد لزوم داره روش میاد، خب نتیجتا حکم هم تعلیقی خواهد بود، تنجیزی نخواهد بود. اگر اینطوره در هر حال این دلیل بر صحت عقود نمیشه، نه صحت این عقد نه صحت مطلق العقود، چون در مرتبه سابقه صحت فرض شد. اگر هم مطلق فرض شد این موضوع و مقید نشد به این که اگه صحیح باشد، چه این موضوع خاص باشد چه کل ما هو عقد عرفی باشد، فرقی نمی کنه. اگه مطلق شد محمول شما که این لزومه، اونم تنجیزی خواهد بود، یعنی رفته رو بحث به شکل بطی و حتمی و تنجیزی داره ثابت میکنه لزوم را بر این عقد، یعنی کل ما عقد عرفی یا این عقد خاص. خود در این صورت هم بالالتزام دلالت میکنه بر این که صحیح هست در مرتبه سابقه و دلیل بر صحت عقود خواهد شد. اینا مثل همه. این که ایشون آمده فرض گرفته که در قضیه خارجی اگه حکم رفت رو این عقد خاص، ما میپذیریم لزومی که رفته رو این عقد خاص باید بگیم حتما در مرتبه سابقه تصحیحش کرده. معلومه خواهی این چجور حکمی فرض کردید؟ حکم بطی جزمی را که بردی سر این در اینجا، اون وقت بخواد بره رو این بگه خود این عقل لازمه، حتما باید فرض بکنیم که این صحت هم فرض کرده باشه، وقت دارد التزامی خواهد داشت، لازمی است الان مقید رو صحتش کنیم دیگه. این خوبه، میپذیره. اما اگر عقد ایشون اینطور فرموده بود، ولی اگر قضیه حقیقیه باشه، این لزوم را داره میبره رو کل ما و عقد عرفی، کل ما و عقد عرفی از داره من لازمه. خب این چی؟ چرا لازمه؟ چون مشروط بود خود این عقد ببین که اگه صحیح باشد، یا نه مطلق بود و دلالت التزامیش نست که در مرتبه سابقه این را صحیح نونستی، این اهم میشه. اینطوری فرض کردن ما میگیم در واقع شما دارین اینطور فرض میکنی، اونجایی که قضیه خارجی فرضش میکنی، حکم را جزمی داری میبری روی این موضوع و موضوع را مطلق فرض میکنی، مقید نیست این که اگه صحیح باشد. خب میگی لازمش این است که میپذیریم دلالت التزامیش این است که در مرتبه سابقه تصحیحش کرده، جزمی فرض کردی حکم را. اما وقتی قضیه حقیقیه میخوای بیان کنی، میفرماید این اعمه. اهمیت چه کی فرض کردی در اینجا؟ یعنی طوریه این موضوع که هم میتونه بسازه با تقیید و نتیجهش تعلیق حکمه، هم میتونه بسازه با اطلاق و نتیجهش چیه؟ جزمی بودن حکمه و تنجیزی بودن حکمه، با هر دو میسازه. میگیم چرا دو صورتی فرض میکنه اینجا را در قضیه حقیقی؟ هم شما میتونه حکم جزمی را ببره روی این موضوع، میگه روی این موضوع مطلق، روی این موضوع رفته. اگر حکم جزمی و تنجیزی باشه داری ثابت میکنی، حتما رفته رو موضوع مطلق دیگه، درسته؟ پس به دلالت التزامی دارت میکنه که هر عقلی صحیحه. و اگر نه، مشروط خود موضوع این حکم تعلیقی خواهد بود رفته رو. در مقام ثبوت دو احتمال هست، قبول داریم. اما شما بیا همین در مقام اثبات استظهار چی میکنه از این؟ کدوم که از احتمال این را؟ مرگش میره. ما میپذیریم. اما شما چی استظهار میکنید؟ وقتی من نگاه میکنم میبینم موضوعش قید نداره. بعد گفته اوفو بالعقود. نگفته عقل اگه صحیح باشه. لازمه این است که به همین ظاهر من اخذ میکنم که مطلقه، قید نداره. و از اون طرف محمول رو هم نگاه میکنم چیزی داله بر تعلیق نیامده توش، و وقتی رفته روی موضوع مطلق یعنی معنیش جزمیه، ظاهرش اینه که جزمیه و بدتیه و تنجیزیه. و وقتی این طورشون همون یک احد الاحتمالین ثابت شد، همون چیزی که قضیه خارجی پذیرفته اینجا باید بپذیری، معلوم شد به کمک این استظهاری که داریم میکنیم که استظهارش خیلی روشنه چون موضوع قید نداره، ما داریم روش میگذاریم دیگه، احد الاحتمالین چیز قیدش بزنیم، خودتون هم پذیرفتی دو احتمالیه، خب یه احتمالش قید میخوادی که نمیخواد، ظاهرش هم که قید نداره، من به همین مقام اثباتش ظهور حجت برای من. استکشاف میکنم با اساس تطابق از همین ظهور که مراد جدی هم همین موضوع مقید نبوده، حکمم نتیجه تنجیزیه و تعلیقی نیست. وقتی اینطوری شد اینجا به دلالت التزامی دلالت میکنم برای که صحت بعدن بیاد، یعنی صحت کشف میکنه که صحیح بوده حتما که لزوم براش ثابت شده، وقت میتونم تصحیح کنم همه عقود رو با این. که اینجا در این دو مقطع اشکال دارید رفقا یا نه؟ دوستان اونجا اشکالی ندارید؟ خب اگه الان این معلوم شد آقای تحولی خیلی یعنی چه؟ به هر حال فهمیدید مطلب رو یا نه؟ این کی گفتم؟
یعنی ظاهرن سوال نداره.
ها یکی نوشته بله خوبه، یکی خیر، دوتاش هم یعنی
من صدا رو آجا نوشته جواب صدا رو دادم.
آه صدا رو دادم، خب عیبی نداره. ببینید الان میگم سر مقطع سوم. مقطع سوم چی بود؟ بالاتر میرفتیم، یعنی دیگه در قوم میگفتیم این هم دلالت بر اخص نمی کنه چون دو احتمالیه. در مقطع سوم ایشون فرموده بود که در اینجا در قضیه حقیقیه اصلا نمیتونیم بگیم موضوع مقید نیست، عکس این نتیجه که الان ما گرفتیم، گفتیم موضوع مطلقه پس حکمم در اینجا تنجیزیه، و رسیدیم به اینکه در دلالت التزامیش حتما صحته. ایشون فرموده بود لزوم رتبش متأخر از صحته، در عرض هم که نیستن، وقتی متأخر از صحته به عبارت داره لزوم رو میگه، برابر این مبنا داریم صحبت میکنیم که مفاد این لزومه، ازش فهمیدیم با همون مقدمه اولی که ایشون چید، میخواست بگه این لزومه بر اساس همون مقدمه علل مبنا، یعنی اگه کسی بگه این لزومه، لزوم که رتبش بعد از صحته. خب الان ما میپرسیم در عقد الوضع، ایشون داشت میفرمود در عقد الوضع وقتی آمد فرمود اوفو بالعقود، این عقد را چه عقدی فرض کرده نسبت به صحت شرعی؟ چجور این را دیده لحاظ کرده؟ آیا مقید به صحت شرعی را میخواد لزوم روش بیاره که بعدا رتبش بعده، یا مقید به فساد شرعی را میخواد لزوم روش بیاره، یا مطلق نسبت به صحت و فساد، یا مهمله؟ فرمود که ما نمیتونیم اهمال و یا اطلاق و یا تقلید و فساد بگیم، پس حتما این حکم، این عقد الحمل ما که لزومه، رفته رو عقد مشروط به صحت شرعی، باید اینطوری بگیم، خلاف اون چه گفتیم استفاده کردیم با این برهان عقلی، نه با اون استظهاری که ما کردیم، با این برهان عقلیشون داره میخواد درستش کنه که اینجا بیان میگه پس حتما این دلالت دیگه نداره بر تصحیح عقود، چون در مرتبه سابقه مقیدش کرده، عقلی را که صحیح شرعی است، اگه صحیح شرعی بود لازم است از نظر من، پس از خارج باید اول احراز کنیم صحت این را. بله در اهمالش الان میرسیم، الان حرف ایشون که نفرموده اهمال، اما همین قدر معلوم شد آقای طهوری الان هم ایشون آمده فرموده که این الان اینه، ما در اینجا باید حتما مقیدش بکنیم، هیچ کدوم اینا نمیتونیم بگیم اهمال هم که میخوان اینا بگن معقول نیست. مولای حکیم در مقام جهل نبین خصوصیات را، این معقول نیست. اگه خصوصیات را و اگه افراد را دیده، مولای حکیم علی الاطلاق حتما اینا را دیده، خصوصیات را اینا را، و اگر دیده نمیتونه نسبت به اون مهمل باشه، خب یا نسبت به اون مطلق خواهد آورد یا مقید به احد ما خواهد بود. خب و فرض این است که تقلید فقط به صحت معقوله و اونا ممکن نیست. این که میگن نمیشه حرف اونا اینه دیگه، خصوصیات رو اگه میبینه پس حتما موضوع نسبت به اونا باید یه حالتی بگیره، نمیشه مهمل باشه. داره میبینه موضوع رو، داره میبینه خصوصیات رو، حکم رو داره رو موضوع میاره. میشه گفت این موضوع مهمل نسبت به خصوصیات؟ وقت خصوصیات چه دیدی؟ و اگه دیدی حتما یا باید حکم رو مطلق نسبت به او قرار بدی، یعنی موضوع رو مطلق نسبت به این صحت قرار بدی، یا مقید به او، یا مقید به زفتش، به فساد، نمیشه مهمل گذاشت. این حرف اینا اینه. اینه چجور جواب بدیم که بیان بگیم اولا ممکنه کسی در بیاد ما اصلا قبول نداریم دلیل بر لزومه تا بخوایم بحث رو بزنیم. این بیان سومتون مبتنی بر اینه که این داره لزومه درست میکنه. وقتی لزومه درست کرد اومه صحت در مرتبه قبلش میفته، اومه نمیشه این عقل نسبت به خود صحتی که رتبش مقدمه بر خود لزومه که بعدن میخواد بیاد در عقل هم نسبت به این مهمل باشه. یا اینا اگه کسی در بیاد بگه نه اینجا اصلا خود این محمول مفید لزوم نیست، خودش صحت میخواد درست کنه، اکس اینو بگه. مثلا همون وجوب تکلیفی که شیخ در میاد بگه که یجب عمل کنی به مقتضای عقد، عمل کنی به مقتضای عقد، بگیم همین مدلول مطابقیش اصلا بگیریم. عمل کن مقتضای عقد یعنی ثمره بده، به اون میگه مثمره بده، به این میگه فصل نکن، به این چی بگیم همین مقتضای عقد اینه، این مفاد مطابقیش همینه، همین قدره. اون وقت لازمه این مطلب این بود در بیان شیخ که اگر اون آقا آمد گفت فسختو، چون اطلاق از معنی داره و بعد از گفتن فسختو بازم خطاب فسختو میاد، بازم میاد میگه افو بالعقول، بازم میگه افا کن، باز اطلاق از معنی افا کن مقصد عقل باز میاد. از این استکشاف میکردیم لزوم را. این مثل بیان آقای خوی این نیست که محمول ارشاد به لزومه. بیان شیخ چی میگفت؟ لزوم را اگه استفاده میکنیم مدلول مطابقش هم نیست. مدلول مطابقی عبارت وفا کن به مقتضای عقد، یعنی اون مصادیق مترتب کن. اون وفا کن مقتضای عقد چون اطلاق از معنی داره، وقتی او داره میگه فسختو بازم بهش میگن وفا کن به مقتضای عقد. از این استکشاف میکردیم وقتی باز بهش میگن که اون اثر نکرده این فسختوها، چون اثر نکرده پس بیع لازمه، چون اگه اثر کرده بود دیگه نمیگفتن بهش عمل کن به مقتضای عقل. درسته؟ این خودش یه جور مدلول التزامیه، ما رسیدیم به لزوم. مدلول مطابقش که نبود، معلومه مدلول مطابقش عمل کن به مقتضای عقله. ای کسی در بیاد بگید خود این محمول ما اصلا از همه اول عمل کن مقتضای عقده، وقتا عمل کن مقتضای عقد دو تا مدلول التزامی طولی داره، یکی از اینها لزومه، حالا که عمل کن مقتضای عقد اطلاق از معنیش مقتضی لزومه، و لزوم که درست شد کشف میکنه در مرتبه سابقه اصلا صحت این درست شده. اینا دو تا مدلول التزامی هست خودشون، لزوم هم مدلول التزامیه نه مدلول مطابقیه، ولی اینا در طول هم ثابت میشن همین قدر. و وقتی گفت عمل کن به مقتضای هر عقد عرفی، عمل کن به مقتضای هر عقد عرفی، در اینجا شما میفهمید چون محمول مفید لزومه، خب این عقد الوزن نسبت به صحت باید اول کارش معلوم بشه چجوریه، چجوری لحاظ شده، آیا مقیده یا مطلقه یا اینها نسبت به صحتش. اگر ما اینطور گفتیم آیا باز لازمه بگیم در مرتبه سابقه اینو باید لحاظ کنیم؟ ولو طولیت رو پذیرفتیم، ما گفتیم مدلول مطابقیش دیگه لزوم نیست اگه کسی اینو بگه، ولی همینقدر که طولیت بین دو مدلول التزامی پذیرفتیم که اول باید لزوم بیاد بعد باید صحت بیاد، آیا باز بیان آقای قمی میاد یا نمیاد؟ او در بیاد بگه باز همینقدر طولیت رو که شما پذیرفتی ولو به عنوان مدلول مسابقه محمول هم نیست، همینه که پذیرفتی عقد الوضع من داره میگه هر عقد عرفی، درسته؟ این عقد عرفی الان میپرسیم نسبت به صحتی که رتبش متأخر از لزومه و قبل از اینکه لزومه بیاد، ولو به عنوان مدلول التزامی اول قبل از اینکه لزومه بیاد، این چجوری لحاظ شده نسبت به صحت؟ آیا مقیده یا مطلق اینا؟ ما متوقف نیستیم اگه آقای قمی در بیاد بگه، ما متوقف نیستیم برای اینکه این مدلول مطابقی باشه، این محمول ما، این لزومه، ولی اون مدلول التزامی اول باشه، ولی متوقف برای طولیته. شما طولیته که پذیرفتی که لزوم رو بهش بعد از صحته، و فرض این است که الان این عبارت داره عمل کن مقتضی عقل میگه، الان که رفت از اون عمل کن مقتضی عقل گفت، اول چی میاد؟ اول لزومه ثابت میشه، بعد از لزومه که ثابت شد بعد صحت میاد، کشف میشه صحت شد. همین که صحت رتبش بعد افتاد، همین بسه که ما بگیم عقد الوضع نسبت به این صحت که بعدا بخواد بیاد باید قبل از لزوم مشخص بشه چطوریه. چون واقعش صحت مقدمه، اما در این ترتیبی که عبارت داره میفهمونه در مقام اثبات میشه متأخر، ولی خودش در مقام ثبوت متقدمه. لزوم رو عقل صحیح میره، نه رو عقل فاسد میره، معلومه؟ رو اون میره. پس باز نسبت به عقد الوضع باید مشخص کنه این چجوریه. اگه آقای قمی اینو بگه، الان ما اینجا چی جواب بدیم؟ فرض این است که در اینجا ولو ما پذیرفتیم که معنای افق العقود ارشاد به لزوم هم نباشه، معنا چیزی که شیخ داره میگه، اما تا اینجا به نظر میاد در این مقدمه اسلام حق با ایشونه، باید عقل الوضع مشخص بشه نسبت به اینا چجوریه، که اینه یا اونه. ولی این جواب را در این که بخوایم بگیم اینجا چی بگیم؟ بگیم عقد عرفی، من همه حرفم اینه، میگم ما قبول نداریم طبق همین مبنای شما که در مرتبه عقد الوضع نتونه مهمل باشه نسبت به اون صحت خود عقله. شما مسلم یکسی مهمل نمیتونه باشه، مطلق هم نمیتونه باشه، این طولیت پذیرفتیم در مقام اثبات، من در جن اول هم میپذیریم باید لحاظ بشه نسبت به صحت چه حالتی داره، اما چرا نتونه مهمل باشه؟ شما همین حرفت نسبت به اهمال اینه که وقتی مولا در نظر گرفت خصوصیات را و موضوع داره میاره، نمیتونه موضوع را نسبت به اینها مهمل بگذاره. میگیم مهمل نیست، این فرق است بین اهمال و بین اجمال در مقام بیان. لب حرفم به اینجا برمیگرده، یعنی در مقام واقع بله حتما دیده این عقد عرفی را و دیده نسبت به احد این احکام هم باید یه حالتی براش فرض بکنه در مقام ثبوت. اگه مولا رو تنزیل کنه به مولای عرفی، یعنی در ذهنش مثلا باید ببینه یا مطلق رو مخواد بگه یا مقید، و مقید رو صحت و مقید فساد، حالت دیگه نداره، نمیشه این را نبینه، چون داره میبینه مصالح و مفاسد کجان، مصلحت در جعل حکم برای چیه، برای کجاست، یا میبینه مصلحت فرض کنید مال اون مقید به صحته یا اون مقید به فساده، یا مال باید ببینه یه جایی دیگه مصلحت در جعل چه حکمی است، حکمی که برای موضوعی که مقید به صحته مقید به فساده برای چیه، نمیشه نبینه. بله اهمال معنا نداره در اون مرحله که داره میبینه مصالح را و داره میبینه جایگاه مصالح را و داره موضوع را مشخص میکنه، نتیجتاً اونی که مصلحت داره یکی از ایناست، اهمال در اونجا معنا نداره. اما در مقام بیان که ازش تعبیر میکنیم گاهی به اجمال گاهی به اهمال، در مقام بیان چه مانعی داره مولا در مقام انشاء نخواد مخاطب را الان مطلع کنه بر خصوصیات؟ ما خیلی وقتا صحبت که میکنیم مجمل میگذاریم کلام را، الان طرف نمیخوام بفهم خصوصیات را، اصلا میخوام مجمل بگذاریم براش تا اون احتیاط کنه، تو زحمت بیفته، میخوام این کار را بکنم در مقام بیان. اینجا بحث ما در چیه؟ در انشائه، در مقام اثباته، نه در مقام ثبوت. اهمال در مقام ثبوت را ولو ما قبول بکنیم درست هم هست، که اونجا معنا نداره نبینه، اونی که مصلحت داره میبینه تش چیه، یا مقید به صحت یا مقید به فساد یا مطلقه، نمیشه خارج از اینا باشه. ولی بحث ما الان میخواد انشاء کنه حکم را، بعد که مصلحت را مثلا دید فرض کنید در مقید به صحته، در مقام انشاء حتما باید حکم را ببره رو مقید به صحت، نه لازم نیست در مقام انشاء نخواد خصوصیت را بیان کنه الان، ولی با یه دلیل دیگه بخواد بیان کنه، معلومه به یه نحوه دیگه میخواد بگه، یا میخواد مبهم بگذاره اصلا نفهمه طرف در مقام انشاء، چون این ممکنه، این که داره میگیم اهمال، اهمال مقام ثبوت نمیگم، اهمال در مقام اثبات دارم میگم. این که مرحوم فشارکی میفرماید موضوع نسبت محمولش مهمله، یعنی در مرتبه انشاء، الان که دارم انشاء میکنم، اگر بخوام بگم زیدون کریمون اثبات کنم کرم رو به زید، لازم نیست در مرتبه موضوع اون رو مقید به کرم ببینم. زید کریم کریم است تا اینطوری بشه، تا بگیم تحصیل حاصل اصلا لغو است، مقید نیست که. در مقام بیان مهمل میگذارتش، اما داریم همینو میگیم. اینجا آمده مهمل گذاشته. مهمل گذاشته یعنی چه؟ یعنی مقید به صحتش نکرده، ولو لبن بخواد صحیح گذار مقام ثبوت. الان که اینجا مقید به صحتش نکرده، شما دارید چی میگید در اینجا؟ این خوب دقت کنید، این جواب کامل میشه یا نمیشه؟ میگیم الان آمده گفته کل ماها و عقد عرفی، از در مردم عقد عرفی اگه باشه، ظاهر عبارت الان نگاه میکنیم ببینیم موضوع رو عقد عرفی گرفته، همون که گفتم مقیدش نکرده، حکمم نتیجتاً جزمی میشه، رفته به شکل بطی. لازمه اینجور حکمی که رفته به این طبیعت، ولو مصلحت دیده که موضوع رو اینطور ببینه الان در مقام اثبات، وقتی رفته رو این مدلول التزامیش اثبات صحت در مرتبه سابقه خواهد بود، پس حتما صحیح فرضش کرده. چی را صحیح فرض کرده؟ کلما و عقد عرفی را صحیح فرض کرده، چون اینطور کلما و عقد عرفی صحیح شد، همین قدر. این برای ما بسه. بله در مقام ثبوت مصلحت را ممکنه عقل صحیح دیده، اون معنا نداره، اما اینی که ما داریم بهش استدلال کنیم همین مقام اثباته. ممکنه شما به ما در بیای بگی که این اشکالو بکنیم که ببینیم این سبب برگشت ما میشه این اشکال یا نه، که برگردیم به حرف ایشون. در بیاد بگید که ما همه جا یاد گرفتیم که مقام ثبوت وقتی، مقام اثبات وقتی به درد میخوره که مقام ثبوت منکشف نشده باشه در مقام ثبوت، و وقت به اصالت تطابق کشف کنم از مقام اثبات مراد مقام ثبوت را. درسته؟ اما اگه بناباش شما فهمیدی در مقام ثبوت عقدی را میخوان که صحیحه، ولو در مقام اثبات به شکل مطلق آوردن، این دیگه نباید هیچ اثری را بر این بار کنی در خارج. وقتی اینطوری به درد نمیخوره، ببر همون حکم را رو عقد مقید به صحت. وقتی رفت رو مقیده به صحت، نتیجه اینست که از خارج باید احراز کنی صحت را، و این دلیل بر تصحیح عقود نمیشه. اگه او در بیاد اینطور من اشکال کنه، چجور جواب باید بدیم؟ این خیلی دقیق، اینجا ممکنه اصلا سبب عدولمون بشه، معلومه؟ اینه، ببینید جواب برش دارید یا ندارید، برید جلسه بعد انشاءالله اشکال معلوم شد چیه یا نه. اون آخرش که کسی در بیاد بگه این به چه درد میخوره این مقام اثبات، شما میخوای از این مقام اثباتی که مطلق بودشه در مقام بیان برسی به این که هر عقد عرفی هم لازم است هم صحیح هست، تو به درد میخوره. این اثر رو وقتی مقام ثبوت فهمیدی که اون مقید در مقام ثبوت به صحته، دیگه اساس تطابق جاری نمیشه و این مقام اثباتی که به درد نمیخوره، وقتی به درد نمیخوره نتیجه این عبارت دلیل بر تصحیح عقود نمیشه. این چه جواب میتونیم بهش بدیم؟ خیلی مشکل شد اینجا. اللهم صل على محمد وعلى آله. تناقضش
یکی که ما میگیم که تو مقام در واقع عقل احتمال داره تو مقام اثبات، بعد وقتی ما از موضوع التزام کرد و فهمیدیم، این دیگه دست فهمیده به اون احتمال تناقض دیگه، یعنی از دست میگیم عقل بعد محمده. حالا وقتی تو برش اومد این
نه محمله یعنی موضوع مقید به لزوم به صحت نیست، ولی منافات نداره با محمول داره اثبات میکنه صحت را، تازه اون اشکال نداره، نه هیچ منافات نداره. موضوع را عقد عرفی گرفته میخواد دو تا حکم برش ثابت کنه، یکی لزومه که صحت. محمل گذاشته یعنی نه مطلق نگذاشته، فقط رو طبیعت عقد عرفی دو تا حکم آورده، یکی به دلالت مطابقه یکی به دلالت التزامی خاصه. این داره اینو میگه بله، اهمالش به این معنا، یعنی قید نخورده موضوع، نه به فاسدش مقید شده نه صحیحش مقید شده نه اطلاق داره. محمل به این معنا در مقابل اثبات، اهمال و اجمالی که اونجا میگیم.
بگونم نماز
خدا حافظ آجی همچی محشد هم گرده کیه؟
بله
محشد هم گرده خاک میاد اونجا؟
محشد نه گرده خاک به اینجا نمیرسه الان
خدا روش
یا حلی سلام هم بشیم
آقا دماغ دا خدا حافظ
دماغ دا خدا حافظ شما